أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مباحثی که سید الاستاد رضوان الله علیه ذیل این کریمه عنوان کردن فصولی بود که فصل اولش انسان به جامعه بود، فصل دومش رشد تدریجی جامعه بود، فصل سومش عنایت اسلام به اجتماع، فصل چهارمش هم رابطه فرد به جامعه از نظر اسلام است. در فصل دوم مطالبی بود که هم متمم مسائل فصل دوم بود و هم زمین ساز مسائل فصل سوم. بر این که جامعه به وسیله وحی و نبوت الهی تدریجا کامل به شکوفا شد. اگر وحی نبود جامعه اون رشد لازم خود را هرگز به دست نمی آورد، بلکه در جهت تباهی حرکت می کرد. اول قدمی که دین برداشت، ادیان الهی عموماً و اسلام خصوصاً، این که مردم را به حیثیت اجتماعیشون آشنا کردن و اهداف مشترک برای اینها تبیین کردن، اصول و مبانی مشترک را به اینها ارائه دادن، خط مشی مشترک را به اینها نشون دادن، فروع جزئی که از این خط مشی کلی نشأت می‌گیرد تعلیمشون کردن تا جامعه اینها هم کمن رشد کند و هم کیفن. و برای اینکه جامعه خوب شکوفا بشود، چون افراد هر کدام داره یک فکر خاصی هست و این تضارب افکار ممکن است به تباهی جامعه منتهی بشود، لذا انبیاء علیه السلام هدف اولی اینها حل اختلاف است و جامعه را به سمت وحدت راهنمایی کردن است. لذا این معنا گاهی به صورت فائده و غایت ذکر می شود، گاهی به صورت تنها فائده ذکر می شود. مثلا در سوره مبارکه نحل آیه 64 این چنین است: و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. ما قرآن را فقط برای همین منظور نازل کردیم که تو موارد اختلاف اینها را تبیین کنی تا به جایی برسد که قد تبین الرشد من الغی. اینها در یه سلسله مسائل اختلاف دارند، خواه در مسائل اعتقادی، خواه در مسائل اخلاقی، خواه در مسائل اقتصادی، خواه در مسائل اجتماعی. اینها دارای نظرهای گوناگونند. وحی آمده که بین این نظرهای گوناگون داوری کند، او وقت پیامبر می شود قاضی عادل و معصوم و کتاب آسمانی می شود کتاب قانون عدل، اون می شود قانون و پیغمبر می شود قاضی. در مسائل اعتقادی هر گونه اختلافی دارن این حل می کند، تو مسائل غیر اعتقادی هر گونه اختلافی دارن حل می کند. یه وقت از طرفین دعوا هر دو حق میگویند، وحی میگوید هم این حق است هم اون حق، شما مختارید، یا هر دو حق است یکی افضل است. یه وقت از طرفین دعوا در طرفین نقیض است، یکی حق است دیگری باطل، اونجا احقاق حق میکند و ابطال باطل. فمود و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. پس یک اختلافی در جامعه قبل از کتاب هست و هدف اصیل این کتاب آسمانی و این قاضی الهی سامان دادن جامعه و حل اختلاف هست. خب بسیار خوب، اونها هر گونه اختلافی چه در مسائل دینی داشته باشند، چه در مسائل سیاسی داشته باشند، هر اختلافی که داشته باشند، رسول الله آمده اون اختلاف قبل از قرآن را برطرف کند.
بعد از قرآن هم یه اختلافی پیدا شده که این اختلاف بعد از قرآن نظیر همون آیه 213 سوره بقره یه اختلافی است که چارش را خدا حل میکند. اون اختلاف بعد از دین را خدا بفرماید که من باید در قیامت حل کنم. فینبئکم فیما کنتم فیه تختلفون، یه بخش مهمی از آیات قیامت برای سامان دادن این اختلافات بعد از علم است، بعد از وحی است. بخش وسیعی از آیات معاد راجع به حل اختلافهای بعد از علم است. اون اختلافهای ابتدایی که قبل از وحی است که نمیدانند با چی حل بکنند، اون را ذات اقدس اله به وسیله ادیان الهی حل کرده است. هر کدام از این انبیا آمدن به صراحت گفتن ما برای اختلافات شما یک قانون حل کننده آوردیم. مسیح علیه السلام فرمود لأبین لکم بعض الذی تختلفون. قبل از مسیح اختلاف بود، قبل از کلیم اختلاف بود، قبل از خلیل اختلاف بود، قبل از نجی خدا اختلاف بود. همه اینها آمدن اون اختلافات قبل از خود را برطرف کن و موفق شدن. وقتی که افراد آماده بودن تا حق براشون روشن بشود و حق را بپذیرن، با آمدن این انبیا حق براشون روشن شد و پذیرفتن. از اون به بعد افرادی که بقی طلب و ظالم بودن، از اون به بعد یه اختلافات بعد العلم حاصل شده است، اختلافات بعد الوحی است. این است که فهمون من بعد با جا احمل علم، نه من بعد کتاب فقط، یعنی بعد از رتبین الرشد و الغی اختلاف کردن. من بعد ما جا احمل علم یعنی من بعد ما علمو. قهرن این اختلاف از علما نشأت میگیره. بل این چون ان الدین عند الله الاسلام که یک دین است، یک واقعیت بیش نیست، این یک واقعیتی که در سوره آل عمران هست این را به زبانهای گوناگون انبیاء علیه السلام بیان کرده. در باره مسیح فرمود من آمدم لأبین لکم بعض الذی تختلفون فی، این اختلاف قبل المسیح را میخواد حل کند. و وجود مبارک پیغمبر آمده اختلاف قبل از قرآن را حل کنه. هر کدام از اینها آمدن اومد اون آیه جامع همون آیه سوره مبارکه بقره است با سوره یونس و هود. فرمود کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین بشیرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم این کتاب، نه انبیا، لیحکم این کتاب بین الناس فی مختلف و فی، یعنی این کتاب آمده تا اختلافها را خاتمه بدهد. پس قبل از کتاب یه سلسله اختلافاتی بوده، حالا از اون به بعد و مختلف فیه، این اختلاف فعل کتاب است که بعد آمده. اون اختلاف قبلی اختلاف در عقاید و رسوم و عادات و قوانین خودشون بود، نه فعل کتاب. این اختلاف دومی که اختلاف مذموم است، این اختلاف فعل کتاب است. و این اختلاف فعل کتاب من بعد العلم است. وقتی من بعد العلم شد، چارش جز قیامت چیز دیگر نیست. هر کسی تلاش و کوششش این است که برداشت خود را توجیه کند. این است که آیات قیامت بخشی ناظر به این است که خداوند قیامت را برای همین منظور اقامه کرده است که ینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. این اختلافاتی که در دایره اسلامی است، نه در قرآن است، نه که در خود قرآن باشد، برای یه سلسله اختلافات منهای قرآن است، اینها را با قرآن در هر عصری می شود حل کرد. اما اگر اختلاف در باره خود قرآن باشد، این دیگه باید با قیامت حل می شود. چون یک کسی میپذیرد نظیر مسلمین، یک کسی میگوید این نقض شده نظیر بهائیت. این اختلاف فعل قرآن است، نه اختلافی باشد در یه امور عادی. خب پس انبیا برای حل این اختلاف ها آمدند به اینها سامون دادند. بعدم فرمودند بگه فئن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. اینها محکمه خوبی هستند، چون هم قاضی عادل و معصوم دارید و هم قانون معصوم. این شکوفایی جامعه به وسیله ادیان الهی عموماً به اسلام خوستم و اونم اهمیت جامعه است از در اسلام. اما اهمیت جامعه در اسلام بین است که نوع احکامش را بر روال جمعی تنظیم کرده است. نماز را همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، فرمود تا اونجا که ممکن است به جماعت بخوانید، ولو دو نفره. این نماز پنج وقت را به جماعت بخوانید، از اون طرف لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد، از اون طرف هم به جماعت بخوانید که شبان روز چند بار دور هم در نماز جمع بشید. بعد از اینکه این اجتماعات کوچک در مساجد در طول هفته حاصل شد، این اجتماعات کوچک طول هفته را به صورت اجتماع عمومی در شهر به عنوان نماز جمعه هفته یک بار برقرار بکنید. وقتی اجتماعات عمومی هفته یک بار در شهر برقرار شد، سالی که دو بار در همون محدوده شهر یه اجتماع عمومی تری نظیر باز نماز عید فطر، نظیر نماز عید قربان که اون یا در سطح نماز جمعه است یا از او وسیع تر است، اینو قرار ده. بعد وقتی مردم را از جوامع کوچک به جامعه بزرگتر آشنا کردن، همه مردم را از شهر و روستا از کشورهای گوناگون به اون کنگره عظیمی نومیلی حج دعوت بکند که سال یک بار اونجا دور هم جمع بشود. پس اصل نماز، اصل حج و مانند آن نشانه جنبه جامعه داشتن این احکام است. مسئله جهاد که پیداست امر اجتماعی است. مسئله زکات با اون بیان مصارف هشتگانه‌ای که برای او شده منوشی امر اجتماعی است. مسائل انفاق هم که نشون میدهد یه امر اجتماعی است. نوع این احکام طوری تنظیم شده است که حیثیت اجتماعی بشر تقویت بشد، به احیا بشود. عمده از این به بعد فصل چهارم بحث ایشون است که آیا جامعه وجود دارد یا نه، که رابطه فرد و جامعه است. باید قبلا گفت این که چیزی وجود حقیقی دارد که اگر محسوس نبود مبرهن باشد. اگر یه چیزی محسوس بود، نظیر این که ما آتش رو میبینیم، حرارتش لمس میکنیم، آب را درک میکنیم، برودتش لمس میکنیم به مانند آن، اگر یه چیزی محسوس نبود مبرهن باید باشد، یعنی برهان بر وجودش اعلام شود. گرچه در اون مواردی که شی حسی است باز به کمک عقل وجودش تثبیت میشود، چون وجود محسوس نیست، ولی حس در اون گونه از موارد دستیار خوبی برای عقل است. از محسوسات که گذشتیم، اگر یک چیزی غیر محسوس بود باید مبرهن باشد. چیزی دارای وجود حقیقی است که دارای اثر حقیقی باشد. یا وجود حقیقی اون شی را ما خودمون بیابیم، یا اثر او را بیابیم که اگر اثر را یافتیم پی به مبدع اثر و منشأ اثر میبریم. آیا جامعه وجود دارد یا نه؟ اون چی که در خارج وجود دارد افراد است. افراد محسوسند و خودمون را میابیم، در وجود خودمون که یک فردیم شک نمی کنیم، وجود افراد دیگر را هم با این سنجش و مقایسه میشناسیم، آثارشون را ببینیم، در اینکه افراد موجودن تردیدی نیست. اما آیا جامعه وجود دارد یا نه؟ وجود حقیقی. برای اثبات وجود یک شی باید اثر خاصی همراهش باشد. گفتند به این که اگر چند چیزی بخواهند با هماهنگی و اتفاق یک شیء ثالثی را یا رابع و خامسی را تشکیل بدهند، این ترکیب وقتی ترکیب حقیقی است و اون مرکب وقتی موجود حقیقی است که از تأثیر و تأثر متقابل این آحاد یا اجزا یا این افراد یک اثر جدیدی ظهور کند که این اثر در هیچ کدام از این اجزا و ابعاد نبوده است. چون این اثر در هیچ کدام نبود و تازه پدید آمد، معلوم می شود که مبدا این اثر، فاعل این اثر هم تازه پدید آمد. این می شود مرکب حقیقی و موجود حقیقی. ولی اگر آحاد، ابعاد، افراد، اجزا اینا در کنار هم جمع شدن، اثر جدیدی به بار نیاوردن و همونطوری که خودشون با هم جمع شدن، آثار اینها هم با هم جمع شد. چون آثار اینها با هم جمع شدن، اون چرا که ما فعلا میبینیم مجموع الاثار است، نه اثر جدید. اگر این حالت بود معلوم می شود اون اجتماع اجتماع حقیقی نیست، اون ترکیب ترکیب حقیقی نیست، چیزی غیر از افراد وجود پیدا نکرده و مانند آن. مثلا اگر یک ظرفی گنجایش 100 کیلو بار را دارد و بیش از آن ظرفیت ندارد یا تحمل اون را ندارد، اگر 100 کیلو یعنی 100 ظرفی که هر کدام با مجموع ظرف و مظروف 1 کیلو وزنه است، ما این ظروف 100 گانه را که هر کدام مجموع ظرف و مظروف 1 کیلو است در این کامیون یا در این شیئی که فقط توان حمل 100 کیلو را دارد بگذاریم، این شی، این وسیله نقلیه یا هر چه هست احساس سنگینی می کند. در برابر تک تک اینها قدرت مقاومت داشت، اما در برابر مجموعی اینها قدرت مقاومت ندارد، دیگه برو شد. در اینجا این 100 ظرف دور هم جمع شدن، یک واحد حقیقی را تشکیل دادن که اون وسیله نقلیه قبلا مقاومت میکرد الان قدرت مقاومت ندارد. بر اثر آن است که یک شیء جدیدی پیش آمد و این نیرو تعدیل کرد، یا نه اثر این 100 ظرف مجموع آثار است نه اثر جدید. اثر جدید نیست، مجموع آثار 100 گانه شده نیروی معادل، یه چیز جدیدی به بار نیامده. لذا در اینجا 101 امر موجود نیست، اینجا 100 شی موجود است، 100 ظرف است. نه این 100 ظرف دور هم جمع شدن یک مجموعی یک واحدی را تشکیل داده، این چنین نیست، چون این اثری که الان در اینجا هست که مقاومت اون وسیله نقلیه را تعدیل کرد جز مجموع الاثار چیز دیگر نیست، یه اثر تازه نیست. چون اثر جدیدی کشف نشد منشأ جدیدی هم ثابت نمی شود. اثر المجموع مجموع الاثار است نه شیء جدید. وقتی شیء جدید نشد، ما اگر بخواهیم آثار را شماره کنیم می گوییم 100 اثر. مبادی آثار و علل این آثار را بخواهیم رقم بزنیم میگیم 100 مؤثر، دیگر نمیگوییم 101، چون چیز جدیدی به بار نیامد. ولی اگر تأثیر و تأثیر این اجزا طوری باشد که بعضی ها از خود در غیر اثر بگذارند و از غیر اثر بگیرند که یک اثر جدید ظهور بکند، این اثر تازه که در هیچ کدام نبود و مجموع الاثار نیست اثر جدید است، این اثر جدید مؤثر جدید طلب می کند. پس غیر از آثار تک تک اینها یه اثری برای مجموع است، غیر از وجود تک تک اینها یه وجودی برای مجموع است. این نظیر درخت، نظیر انسان و بارندان. این سلول های واحدی که ذرات ریز اتمی و غیر اتمی که با ترکیبشون درخت را تشکیل دادن یا انسان را به بار آوردن، از تک تک اینها یه اثری ساخته است. اما در اثر تأثیر و تأثیر متقابل اینها یه چیزی پیدا شد که اثر جدید دارد، و چون اثر جدید دارد پس منشأ جدید طلب میکند، یعنی مؤثر جدیدی به بار آمد. اگر این مثلا 10 میلیارد ذرات ریز بودند تا درخت را یا یک جوانه را به بار آوردند، الان 10 میلیارد و 1 شی موجودند. اگر قبلا 10 میلیارد اثر بود، الان 10 میلیارد و 1 اثر هست. به اون که این گیاه یه چیز جدیدی است غیر از اون آحاد ریز است، یا انسان یک واحد جدیدی است غیر از اون آحاد ریز است. در این گونه از موارد این میشه ترکیب حقیقی، به اون مرکب میشود موجود حقیقی. در اون مثال ظروف صدگانه میشود ترکیب اعتباری و مرکبم اعتباری، چیز جدیدی نیست. اینها مثال روشنی است. بین اینها اون ترکیبات شیمیایی هست ترکیبات سنایی هست که اونها وضع هر کدامشون علاهده روشن میشود و ترکیبات اجتماعی. ترکیبات شیمیایی همان است که در داروسازی ها هست که اثاره این گیاه فرون اثر رو ندارد، اثاره اون گیاه این اثر رو ندارد، اما وقتی این دوتا اثاره عجین شد و جوش خورد یا حیات بخش است یا کشنده است و مانند آن. این رو شاید نتوان گفت که مجموع آثار باشد یا اثر جدید است یا ترکیبات کامپیوتری که این ذرات ریز و درشت فلز هر کدام یه اثری دارد. اثر المجموع شاید مجموع آثار نباشد، یه چیز جدیدی باشد. رادیو، اتومبیل، یخچال، کولر، این گونه از امور که ترکیبات سنایی دارند گرچه مثل ترکیب حقیقی طبیعی انسان و شجر و مانند اون نیستن، اما نظیر صد ظرف کنار هم نیستن که هیچ اثر در دیگری نکنن. خب ترکیبات شیمیایی حساب دارد، ترکیبات سنایی حساب دارد، ترکیبات طبیعی هم یه حساب دارد، ترکیبات نظیر اون صد ظرف هم یه حساب دارد. اینا هر کدام بعضشون تا حدودی روشن است. عمده مسئله جامعه است که جامعه که حالا هزار فرد در یک شهری یا روستایی زندگی میکنن یا هزار میلیون در یک قاره زندگی میکنن، اینجا این هزار نفر که در یک روستا زندگی میکنن یا هزار میلیون که در یک قاره زندگی میکنن با هم قانون مشترک دارن و مانند آن، گذشته از این آحاد و افرادی که هر کدام به حیاله موجودن، یه چیز جداییست به نام جامعه یا نه، یا فقط اعتبار محض است. سیدن استاد رضوان الله می فرمان به این که ما از نحوه پیدایش آثار می توانیم به دست بیاوریم که جامعه وجودی دارد. ما میبینیم هر کدام از افراد یک حد مشخصی از اراده و قدرت و خواص روحی و بدنی و مانند آن دارند، ولی وقتی جامعه تشکیل شد و یک حکم جمعی صادر کرد، ببینیم این چیز جدید و تازه است. اونگاه افراد را هم به همراه خود میبرد. اگر یه فردی در خلاف جهت جامعه بخواهد شنا کند، مقدورش نیست، جامعه او را میبرد. چه در انقلابات و تهاجم ها و قوقاها و مبارزه ها و نترسی ها، افراد ترسو و محافظه کار هم جذب میشوند، به همراه این سیل راه میفتند. چه در جهت عکس ناامنی ها و ناآرامی ها و ترسو دلهره ها و امثال ذلک، اگر برای جامعه حکومت کرد، افراد شجاع و نترس هم دیگه قدرت تصمیم گیری را از دست میدهد. این کاربرد جامعه نشون میدهد که غیر از تک تک افراد، یک چیزیست به نام جامعه، به نام امت، که این امت اگر یک تصمیم خاص گرفت، کسی هم که مخالف تصمیم امت باشد در این محور حذف میشود، خواهد در جهت وفاق، خواهد در جهت خلاف. و قرآن کریم هم روی این امت تکیه کرده است و بسیاری از مسائل را متوجه اقوام و امم و ملل کرد. از اینجا ابتکار دوم قرآن روشن می شود. ابتکار اول قرآن این بود که جامعه را احیا کرد، یعنی حیثیت اجتماعی افراد را به اونها تفهیم کرد، قوانین خود را جمعی تنظیم کرد، مسائل خود را به صورت اجتماعی و جامعه تدوین کرد. این ابتکار اول. ابتکار دوم در مسئله معرفت است که جامعه شناسی را شکوفا کرد، علم الاجتماع را تقویت کرد، به جای اینکه از اشخاص سخن بگوید از امم حرف می‌زند. برخلاف تاریخ نگاران دیگر که اونها سرگذشت افراد را زیاد شرح می‌دهند، ولی قرآن اصرارش این است که قصص امم و ملل و اقوام را زیاد بازگو کند. این ابتکار دوم باعث شد که در اسلام افرادی مثل ابن خلدون و مسعودی و امثال ذلک، مخصوصا ابن خلدون، به فکر تدوین جامعه شناسی بیافتند. و همچنین در غرب الان یک قرن و نیم است که اوگوست کنت معروف مسئله جامعه شناسی را ترویج کرده است. ریشه ابتکار مال قرآن است. دیگران که قصاص و مورخ و گزارشگر بودند بیشتر به حال اشخاص می پرداختند، جامعه را به حساب نمی آوردند، ولی قرآن به استثنای انبیا که رهبران جوامع انسانی هم، قسمت مهم حرفها را در شرح حال امم و اقوام تلخیص می کند و برای امم و اقوام حیات و ممات قائل است که گاهی همونطوری که کل نفس ذائقه الموت، هر کسی می میرد ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد افئمت فهم الخالدون، همون طوری که برای فرد حیات و ممات قائل است برای جامعه هم حیات و ممات قائل است. می فرماید فلون جامعه زنده است، فلون جامعه مرده است، و همون طوری که برای فرد سعادت به شقاوت قائل است برای امتها هم سعادت به شقاوت قائل است. همون طوری که برای فرد اطاعت و اسیان قائل است برای جامعه هم اسیان و اطاعت قائل است، که فلون جامعه مطیع است و فلون جامعه معصیتکار. و همون طوری که برای فرد کتاب قائل است، نامه عمل قائل است، برای امت و جامعه کتاب قائل است و نامه عمل قائل است. و همون طوری که به افکار فرد احترام میگذارد، به افکار یک امت هم احترام میگذارد. همونطوری که میفرماید به فرد احترام بگذار اهانت نکن، به مقدسات یک ملت هم میفرماید احترام کنید و اهانت نکنید، و میفرماید هر امتی برای خود یک ایده ای دارد و یک سلسله امور را تقدیس میکند. اینها نشون میدهد که نه تنها قرآن کریم در اون بخش اول اصل جامعه را شکل داد به احیا کرد، بلکه در بحث‌های علمی جامعه شناسی را هم شکوفا کرد. به عنوان نمونه مسئله لکل امت اجل، فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، در سوره مبارکه اعراف آیه 34 این چنین آمده است: ولکل امت اجل، همونطوری که لکل فرد اجل، کل نفس ذائقه الموت، ولکل امت هم اجل، و همونطوری که اگر اجل فرد فرا برسد لحظه تقدیم و تأخیر در او راه ندارد، اگر اجل یک امتی هم فرا برسد تقدیم و تأخیر پذیر نیست. لکل امت اجل فیضا جا عجل هم لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون. در سوره مبارکه انعام آیه 108 می فرماید به این بت‌های بت‌پرستان بد نگویید. یه وقت است که می خواد استدلال کنید، درست است. یه وقت است یک رهبری به نام خلیل حق قیام کرد و دستور داد، استدلال کرد، اعتراض کرد، دید هیچ اثر نمی کند. بعد مسئله افن لکن ولما تعبدون نوبت می رسد و تبر زدن، اونم یه مسئله است. یه وقت است که بت شکنی نیست، در حالت عادی است. خب در حال عادی شما اگر منطقی دارید با بت پرستی از لحاظ منطق مقاومت کنید. اگر بت پرستی را تقبیح کردید یا بت را بد گفتید، آخه بد گفتن یه چیز سهل المعونه است، او هم برمیگردد به مقدسات شما بد بگوید. فرمود هرگز شما زبان سب و فحش نداشته باشید. اگر یه وقتی دستور رسید چون خلیل حق، نوبت به بت شکنی هم میرسد. اما در حال عادی شما بت‌های بت پرستار را فحش نگویید. ولا تسب الذين يدعون من دون الله، چرا؟ فیسبو، یعنی فیسبونه، همون بت‌پرستان. لا تسبو الذين، یعنی اون بت‌هایی که یدعون این بت‌پرست‌ها، اونها را به غیر حق هرچه است. ولا تسبو الذين يدعون من دون الله، چرا؟ فیسبو، که اون جواب نهی است. یعنی یسبونه، یعنی خود این بت پرستا معاذ الله برمیگردن یسبون الله. بله دیگر، یعنی همین که کسی مؤدبانه برخورد کند وقتی بخواهد بحث کند و از راه استدلال وارد بشود، این میشود احترام متقابل. اونا که کرنش و تعظیم توقع نمی کنند که همین که انسان بگوید بت پرستی حق نیست، به این دلیل به این دلیل به این دلیل، اما بگوید بت پرستی این چنین است، بت اون چنان است، سبو فوش بگوید، این روانی این نهی شده است. نه، اونجا دیگه پیروزی از آن خداست، اون سب و سب کننده هر دو برمیخیزن. تا اونجا که نوبت به فجعلهم جزازن الا کبیرن لهم برسد، با روی قانون ادب انسان برخورد کند، حد به سب نداره. فمود ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا به غیر علم. اونگاه فرمود این رو خیال نکنید اختصاصی به بت پرستی و بت‌های بت پرست دارن، چه نیست. کذالک زینا لکل امت عملها، مقدسات هر امتی پیش اونها عزیز است. شما اگر راه انقلاب را طی کردی به جایی میرسی که فجعلهم جزازا الا کبیرا له، اما راه عادت و عادی را طی میکنین، راه مناظره علمی مؤدبانه است. هر امتی مقدسات او پیش او گرامی است. معلوم می شود هر امتی یک هدفی دارد، یک سلسله مقدساتی دارد که او را تقدیس میکند و حاضر نیست به او سب بشود و ماندار. بنابراین در همون نهج البلاغه هم هست که حضرت فرمود اکره و انتکون و سبابین، به اوصاف اینها را بازگو کنید تا مردم عبرت بگیرند و خود شما هم درس بیاموزید. اگر سخن از امت است، مقدساتی دارن و کتابی دارن، قهرن در قیامت برابر اون کتاب محاکمه خواهن شد. در آیه 28 سوره جاسیه این چه این آمده است؟ و ترا کل امتن جاسیتن، کل امتن تدعا الى کتاب هل یوم تجزون ما کنتم تعملون. این کل امت تدعا الى کتابها غیر از این کتاب فردی است که هر کسی نام عملش را به دست راست او یا به دست چپ او یا منبراء زهر به او داده می شود. یه سلسله وظایف فردی است، این در کتاب فردی نوشته می شود. یه سلسله وظایف جمعی است که در کتاب جمعی نوشته می شود. امتی را احضار میکنند، مثلا به عنوان نمونه در مواردی که چیزی واجب کفایی است همه مسئوله. خب اگر همه مسئولن، در این حال که فرد از جهت حکم فردی هم زیر پوشش سوال هست، خود این جامعه مسئولن که چرا این کار انجام ندادن. اگر یک واجب کفایی امتثال نشود همه معاقبن. خب اگر چون که مسئله جمعی برای یک جامعه مطرح هست، کتاب جامعه هم مطرح هست. فرمود به این که کل امتن تدعا الى کتابها، همونطوری که هر فردی به کتاب خاص خود میرسد که تطایر کتب در اونجاست، هر امتی هم به کتاب جمعی خود راه پیدا میکند. وقتی قصص امم را بازگو میکند در سوره غافر آیه 5 میفرماید به این که و همت کل امتن به رسولهم لیأخذوه و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب. هر امتی به این فکر بود که در برابر پیغمبر خود بیستد. در بخشی از آیات دیگر می‌فرماید این اممی که در برابر انبیا قیام می‌کردند، منها قائمون به حسید، بعضی هنوز سرپا هستند، بعضی را مثل زر درو کردیم و از بین بردیم. خب اگر برای امت مرگ و حیات قائل است، اگر برای امت اطاعت و ثواب قائل است، اگر برای امت کتاب قائل است، معلوم شد امت یه امر وجودی است. بله دیگر، همه تک تک میان و جمعاً محشور میشوند و جمعاً حساب میشوند. الان هیچ کسی از دیگری جدا نیست، اما وقتی میمیرد در عین حال چه مسئولیت های جمعی را هم دارد، اما حیات اونها حیات جمعی نیست. قیامت ظرف محاسبه های زندگی فردی و جمعی هست، اما ظرف زندگی فردی است. هیچ کسی به درد کسی نمیخورد در قیامت. حیات دنیا حیات جمعی است که کسی مشکل دیگری را حل میکند، اما اون روز هم تقد تقد به مال اسباب هم لا انصاب بینهم، این دو عامل که سازنده جامعه هست، یعنی سبب و نسب، هر دو اونجا رخت بریبنده. هر کسی مهمان اعمال خودش است. در دنیا لباس میخواهد، باید با مشارکت دیگری فراهم بکند. غذا میخواهد، باید با مشارکت دیگری فراهم بکند. مسکن میخواهد، باید با زندگی جمعی فراهم بکند. قانون میخواهد، باید با هماهنگی دیگران فراهم بکند. اما در قیامت که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اما اولین و آخرین به عدد و رقم خودشون زندگی فرادا دارن. هر کسی مهمان سفره عقیده و عمل خودش است. هیچ کسی هم به سود کسی یا به زیان کسی کار نمی کند. نه تعدی در اونجا ممکن است، لا ظلم الیوم، یعنی الیوم لا ظلم فی، که کسی بتواند تعدی کند. نه دوستیابی ممکن است، لا خلتون ولا شفاعه، اون شفاعت عصیم که مال معصومین علیه السلام است، اون جزجاش محفوظ است. والحمدلله رب العالمین.